يا رؤوف يا رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدایا با همه سیئات و قصورات و تقصیراتی که در محضر ربوبی تو داشتیم، به لطف و کرمت به خاطر حق حضرت زهرا با بخشش و عفو از سیئات و قصورات و تقصیرات ما، قلب و جان ما رو محل انس با خودت، معرفت با خودت و عشق با خودت و محل انس با نور و قرآن قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد. عجل فرجان. صحبت در تفسیر آیه 154 از سوره مبارکه آل عمران بود که بالاخره به لطف خدای متعال بعد از اینکه دو سه جلسه ترجمه و شرح لغات خود آیه به پایان رسید. معمولاً هیچ آیه اینقدر ترجمه و شرح لغاتش طول نمی کشید، ولی این آیه هم طولانی بود، ماشاءالله آیه بزرگی بود و همین که واقعا پیچ و خم زیاد داشت و آیه خاص بود، به خاطر پیچ و خم و طولانی بودنش ما مجبور شدیم که یه دو سه جلسه وقت بذاریم تا بتونیم انشاءالله با خیال راحت به بحثش بپردازیم. و اما از این جلسه به مدد امام زمان علیه السلام دیگه وارد مباحث تفسیریش میشیم. در بحث تفسیریش در غزایای جنگ احد نکاتی هست که لازمه که اینا رو خدمتتون تقدیم بکنیم. اولین نکته اینه که جنگ احد علت نامگذاریش اینه که این جنگ در دامنه کوهی به نام احد اتفاق افتاد. بالاخره این جنگ ها رو که به هر نامی نامگذاری کردن، هر کدوم یه وجه تسمیه‌ای داشته. مثلا در آیه قبلی که از جنگ احزاب یا جنگ خندق صحبت شد، هم احزابش وجه تسمیه مخصوص خودش رو داشت، هم خندقشون وجه تسمیه مخصوص خودش رو داشت. حالا اینجا هم همینطور، اینجا هم این جنگ رو یه جنگ احد گفتن، وجه تسمیش به این بوده که این جنگ بین مسلمون ها و مشرکان مکه در سال سوم هجرت اتفاق افتاده، تو ماه شوال سال سوم هجرت، این همون اوائل هجرت بوده. این جنگ قبل از جنگ احزاب بوده، یعنی به ترتیب امتحانیم جهت معکوس حرکت میکنیم. و علت نامگذارشم این بود که این جنگ در دامنه این کوه احد اتفاق افتاد. این کوه احد هم تقریبا حدود یک فرسخی مدینه هست، یعنی از مدینه که حرکت میکنید حالا تقریبا به همون سمت و سوی مکه، از این جهت که از مدینه آدم بیرون میاد در حدود یه فرسخی حدود 6 کیلومتر بیشتر نمیشه، اونجا این کوه احد قرار گرفته. البته الان که دیگه جزء شهر مکه به حساب میاد، شهر مدینه به حساب میاد، الان کوه احد جزء شهر مدینه به حساب میاد. انشاءالله خدا روزی بکنه این آنه که عمره مشرف میشن یا تمتع مشرف میشن، یکی از برنامه های کاروان ها هم همینه که یه روز به عنوان سفرهای دوره زوار و حجاج رو به همین قسمت کوه احد میبرن که اونجا با این کوه و حوادثی که در اونجا اتفاق افتاده آشنا بشن. علی ای حال این موقعیت جغرافی کوه جنگ احد و توضیحات ابتدایش. و اما چه زمینه ای سبب شد که این جنگ احد رخ بده؟ مثل جنگ احزاب که زمینه و بالاخره بستر داشت، بستر این جنگ احد چی بوده؟ تو جنگ احزاب یادتونه بسترش چی بود؟ اون جنگ بنی قریظه که امیرالمؤمنین زد اونا رو لت و پارشون کرد، بعد اونا هم خونا رو با دست خودشون خراب کردن، رفتن طرف مکه، ابو سفیان پیداش کردن. کلن آقا اینطوری براتون میگم، هر کسی از ننش قهر میکرده میرفته تو دامن ابو سفیان، ابو سفیان هم یکم نازش میکرده، نوازشش میکرده، و بعد یه فتنه جدید دوباره راه میافتاده. متاسفانه بساط همینطوری بوده. حالا همونطوری که پیش زمینه جنگ احزاب اون قضایای رشادت حضرت امیرالمومنین با بنی قریظه بود، اینم یک قضیه دیگه داره. در زمینه جنگ احد مفسرین و مورخین فرمودن قضایایی است که تو جنگ بدر اتفاق افتاده. جنگ بدر اولین جنگ رسمی و بزرگی است که برای مسلمان ها در دوره هجرت اتفاق افتاد. اون سال دوم هجرت بوده. دقت داشته باشید، خواهش میکنم اینا رو عنایت بفرمایید، عنایت داشته باشید. وقتی که پیامبر با تعدادی از مسلمان ها بعد از 13 سال از مکه به مدینه هجرت کردن، حالا جنگ های خوردریز که شبیه به دعوای قوم و قبیله بود اینا بوده البته، ولی اولین جنگ کلان و بزرگ و رسمی که بالاخره آرایش نظامی داشت و تشریفات نظامی داشت، اولین جنگش همین جنگ بدر بوده که اگه اشتباه نکنم اون سال دوم هجرت اتفاق میفته. تو جنگ بدر خدای متعال به لطف و کرمش یک پیروزی شیرین و قشنگی روزی جبهه مسلمان ها میکنه و توی جنگ بدر آدمای مهمی کل گنده های مطرحی به درک واصل میشن. یکیش مثل خود ابو جهل اون خبیثی که جزء بزرگان قریش بوده، جزء بزرگان مکه بوده، خیلی حرف داشته، خیلی برو بیا داشته، خب این شخصیت تو جنگ بدر به درک واصل میشه. بعد از به درک واصل شدن ابو جهل در جنگ بدر و بعضی از بزرگان از این قبیل، باز ماندگان اینها در غم و مصیبت بزرگی فرو میرن. پسر ابو جهل که شخصیت به نام اکرمه باشه، این داغ مرگ باباش تو دلش خنک نمیشده. این التهاب و جزع فزع و این شدت التهاب این افراد سبب شد که توی مکه دور هم جمع بشن و دسیسه درست بکنن. دسیسهشون چی بود؟ دسیسهشون این بود که اومدن به ابو سفیان گفتن که تو چرا به فکر انتقام نیستی؟ چرا به فکر جبران نیستی؟ متاسفانه خیلی عذرخواهی میکنم از محضر شما عزیزان، این فضای جنگ ها تو ذهن این ملعون ها یا حالتی شبیه به قمار رو به وجود آورده بوده که هی که شکست میخوردن از شکستشون تحریک میشدن که یه طوری جبران بکنن. در قمار هم همینطوره دیگه. در بحث قمار میگن طرف که شکست میخوره دوباره باز طمع میکنه که یه طوری شکستشو جبران بکنه. البته در قمار اگه ببره هم بازم طرف تحریک میشه، چه ببره چه ببازه، مثل یک منجلا واقعا هی فرو میره. اون موقعی که میبره به طمع پول، چون پول مفته دیگه، عرق که نریخته، بیل که نزده، زحمت که نکشیده، مفت این پول به دستش اومده. چون پول مفت به دهن شیرین جلوه کرده، دوست داره که دوباره بره قمار بکنه که پول بیشتر گیرش بیاد. اگرم ببازه اثر عصبانیت و روح تدارک، روحیه جبران، خلاصه فضای قمار. اینا تو یه فضای اینطوری گیر کرده بودن، یعنی تو هر جنگی که میباختن با همین روحی که تشبیه کردن میرفتن که یه طوری جبران بکنن. علی حال یه شخصیت های مثل اکرمه پسر ابو سفت، پسر ابو جهل، یا صفوان ابن امیه که بزرگان و شخصیت های خودشون رو در جنگ بدر از دست داده بودن و عزادار شده بودن، برای تشفی یعنی چی؟ یعنی برای دلشون خنک بشه، برای اینکه انتقام بگیرن، اومدن پیش ابو سفیان. انقدر بیخ گوشش حرف زدن و زدن که ابو سفیان خام کردن. ابو سفیان بیچاره تسلیم حرف اینا شده، تسلیم به جنگ مجدد گرفت. جنگ بدر سال 2 هجرت، این جنگ احد یه سال بعدش تقریبا سال 3 هجرت اتفاق افتاد. وقتی ابو سفیان تسلیم حرف های اینا شد، دستور داد پس برید تبلیغ بکنید تا حسابی پول و امکانات جمع بشه. بالاخره جنگ آقا پول میخواد، جنگ هزینه میخواد. همین الان فی زمان ناهازا چه از طرف اسرائیل چه از طرف جبهه مقاومت، بالاخره وضعیت اقتصادی نقش مهمی داره. برای اسرائیل خبیث مرتب آمریکا و اذناب آمریکا دارن این خبیث رو پشتیبانی مالی و تسلیحاتی نظامی میکنن. اگه تسلیحات نظامی رو به اسرائیل نرسونن، اگر اینطور ازش حمایت نکنن، اسرائیل واقعا میتونست این همه دوام بیاره؟ اینطوری مقابله بکنه؟ قدرتی کارا رو داشتیم واقعا. حالا از این ورم همینه، از این ورم بالاخره جبهه مقاومت، مخصوصا که این همه آسیب دیده، اینا احتیاج به پشتیبانی دارن واقعا. خب یکی از کار خوبی هم که داره میشه الان تو مملکت ما، که حضرت ها هم به عنوان فرض و فریضه دستور فرمودن، همینه که واقعا هر کمکی که اقل کمترین کمک دیگه، همین کمک های اقتصادی، هر کسی هر مقداری که میتونه، خب این واقعا تأثیر داره. میخوام بگم این چیزی که ابو سفیان داره ورود پیدا میکنه یه چیز تاریخیه، نرخ شاه عباسی واقعا همیشگی بوده. قرازه که وقتی که اکرمه و این صفوان ابن امیه و اینطور افرادی که به تشفی عزای عزیزانشون اومدن ابو سفیان رو تحریک کردن، ابو سفیان قبل از حرکت گفت خب اول باید تبلیغ بکنید، اول باید پول امکانات جمع بشه که ما بتونیم به این جنگ ورود پیدا بکنیم، مخصوصا که همونطور که بارها عرض کردم خدمتون، یه دستن شغلشون رفتن توی جنگ ها بوده. اون روزی که بهشون خبر میدادن که جنگ شروع میشه، آی خوششون بود، آی کیف میکردن، میگفتن بالاخره یه دو سه ماه دیگه صبحانه و نهار و شام ما روبروه. بعد غیر از این غذا، اگر برنده بشیم، اگه پیروز بشیم، غنیمت گیرون میاد، با او غنیمت ما 6 ماه دیگه زندگی مونیم. بعد از 6 ماه باز خدا بزرگه، یه جنگ دیگه راه میفته، میگفتن خدا بزرگه. این تیکش نداشت، میگفتن خدا بزرگه. یه جنگ دیگه راه میفته، باز بالاخره میریم و بالاخره شکم خودمون زن بچه رو سیر میکنیم. علی حال این جنگا خرج داشته. فلذا ابو سفیان تو مکه خیلی وقت گذاشت، خیلی تبلیغ کرد، تا اینکه هم پول متنابی جمع شد و هم حدود 5000 نفر سواره و پیاده آماده جنگ شدن. 5000 نفر. خب دیگه چون به اذان رسیدیم، اجازه بدید که ادامه این قضایای جنگ احد رو به جلسه فردا انشاءالله واگذار بکنیم. انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.